بازی‌های درونی مدیریت. این برنامه خلاصه‌ای از کتاب بازی‌های درونی مدیریت است که توسط فلام هالت و ایوان رندل تهیه شده است. فلام هالت و رندل در خصوص آن بخش از مدیریت که برای موفقیت مدیران حساس و بحرانی است کار می کنند. این کتاب به نیازهایی اشاره می کند که آدم ها اگر می خواهند در امور اداره دیگران موفق باشند، بایستی از جهت روانی خود را به آن مسلح سازند. این نویسندگان روی روشی که مدیران درباره خود می اندیشند تمرکز می کنند. همچنین درباره نقش و روشی که مدیران در اداره کردن نیازهای اصلی خودشان و شاید هم بعد اداره کردن این نیازها دارند صحبت می کنند. نیازهایی مثل نیاز به قدر و اعتبار خود، نیاز به کنترل و نیاز به دوست داشته شدن. ما به مرور خواهیم دید که چگونه این نیازهای روانی روی کار آنها به عنوان مدیر اثر می‌گذارد. نویسندگان کتاب آن را بازی درونی مدیریت می‌نامند. آنها از تجربه مدیران در شرایط واقعی زندگی بهره می‌گیرند تا روشن نمایند که گرچه کلمه بازی به طور استعاره در اینجا به کار برده شده است، اما این یک بازی پیش پا افتاده و ساده نیست، بلکه بازی پیچیده و اثرگذاری است. فلام هالت، مدیر شرکت سیستم‌های مدیریت، همچنین مشاور و استاد مدیریت است. او فارغ التحصیل مدرسه مدیریت اندرسون در دانشگاه UCLA می باشد و تاکنون سخنرانی‌های زیادی در اقصی نقاط جهان در مورد مدیریت انجام داده است. همکار او ایوان رندل نیز یک مشاور مدیریت است که در مورد برطرف کردن مشکلاتی که شرکت‌ها همراه با رشد خود دارند تخصص دارد. اکنون از شما دعوت می‌کنیم به برنامه بازی‌های درونی مدیریت گوش دهید. چگونه مدیران با درگیری‌های شغلی خود که شاید تحت تأثیر یک بازی ناخودآگاه به وجود آمده باشد مبارزه می‌کنند؟ این بازی چیست؟ ما آن را بازی درونی مدیریت می‌نامیم. یعنی شیوه‌ای که مدیران با نیازهای روانی خود رفتار می‌کنند. تا کنون به مهارت‌های لازم برای اداره دیگران توجه زیادی شده است. برنامه ریزی، سازماندهی، رهبری، تعیین بودجه و غیره. ولی مدیران نمی توانند مؤثر باشند مگر اینکه بازی درونی مدیریت را به طور مؤثر یاد بگیرند. بازی درونی در ذهن مدیران قرار دارد. این بازی ترکیبی است بحرانی از روش‌هایی که مردم با بعضی نیازهای روانی خود کنار می آیند. همه ما این نیازها را داریم.
اولین نیاز، نیاز به قدرت و اعتبار خیشتن است. این نیاز آنقدر ساده و بی‌ضرر به نظر می رسد که مانع از آن می شود تا اثر واقعی آن را در محل کار درک کنیم. بگذارید این طور به آن نگاه کنیم. یکی از مهمترین عواملی که در قضاوت انسان‌ها نسبت به خود مؤثر است، شغل آنهاست. مردم از ما می‌پرسند چه می‌کنی؟ و ما پاسخ می‌دهیم: من یک مهندس هستم، مدیر هستم، استاد هستم یا مشاغل دیگر. آنها از ما سوال می‌کنند چه می‌کنی؟ و ما جواب می‌دهیم چه هستیم. برای اینکه نقش ما در کار، در چگونگی هویت ما بسیار مهم است و این میتواند اثر عمیقی روی قدر و اعتباری که برای خود قائل هستیم داشته باشد. عملاً هر کاری که انسان در سر کار انجام میدهد در نوع حس تشخص مؤثر است. فهمیدن این نیاز روانی کلیدی است برای دستیابی موفقیت آمیز به نقش مدیریت یا هر مقامی که قدرت بیشتری در سازمان داشته باشد. مثلا به عنوان مهندس و یا برنامه‌ریز رایانه و یا حسابدار، احترام به خویشتن از موفقیت در کار حاصل می شود. هرچند که در نقش مدیریت شخص بایستی نوع دیگری از احترام به خویشتن را در خود به وجود آورد. این دیگر لازم یا حتی مهم نیست که شخص بهترین مهندس یا بهترین برنامه‌ریز باشد. مفهومی که شخص بایستی در ذهن خود به وجود آورد این است که بگوید من میخواهم بهترین مدیر باشم. به عبارت دیگر، با دستیابی به نقش سرپرستی، شخص بایستی به نوع جدیدی از ارزش شخصی عادت کند. دومین نیاز اساسی، نیاز به کنترل کردن است. همه ما نیاز داریم که کنترل چیزی را در اختیار داشته باشیم، یعنی اینکه بتوانیم روی چیزهایی که برای ما مؤثر هستند اثر بگذاریم. در واقع این برای حفظ تصویری مثبت از خود موضوعی اساسی است. ولی مهم روشی است که ما این نیاز اساسی را تأمین می‌کنیم. بعضی از مدیران به چیزی جز کنترل مطلق راضی نمی شوند. از طرف دیگر کسانی هستند که فکر می کنند با اندکی کنترل هم می توانند کار را انجام دهند. آنها اجازه می دهند کارها به خودی خود پیش برود. یک جایی در این میان مدیرانی هستند که این بازی درونی را به طور صحیح انجام می دهند. آنها متوجه هستند که گاهی اوقات بایستی مقداری از کنترل را رها کنند تا نتیجه ای را که دنبال آن هستند به دست آورند. سومین نیاز اساسی، نیاز به دوست داشته شدن یا محبوب واقع شدن است. باز هم این نیاز نیرومندی است که همه دارند. ما همه می‌خواهیم تعلق داشته باشیم. می‌خواهیم دیگران ما را بپذیرند. ولی برای بعضی‌ها نیاز به دوست داشته شدن توسط دیگران تا آنجا پیش می‌رود که نهایتاً این نیاز ارزش اساسی شخص می‌شود. مثالی برای این مورد ویلی نومن خواهد بود، چهره اصلی تئاتر مرگ فروشنده. برای ویلی نیاز به دوست داشته شدن به قدری ارزشمند بود که این مسئله یک شیفتگی بیمارگونه در تمام عمر او ایجاد کرد و علت سقوط او بود. ما چگونه باید نیازهای اصلی خود را تأمین کنیم؟ به طوری که آن نیازها دخالتی در شغل ما نداشته باشند. ما خواهیم دید که چگونه برخی از مدیران با عقب افتادگی هایی که در اثر بد اداره کردن نیازهای اصلی به وجود می آیند روبرو می شوند. ما همچنین می خواهیم نقطه عطفی را تحلیل کنیم که یک تجربه ناموفق می تواند در طرحی برای شکست و یا فرصتی برای رشد داشته باشد. در ادامه بحث به شما خواهیم گفت که چگونه بعضی از بیماری ها را تشخیص بدهید و آنها را معالجه کنید. اولین بیماری و شاید زیان آورترین آنها بیماری عامل یا انجام دهنده کار نامیده می شود. ما ممکن است این بیماری را با به تصویر کشیدن داستان گانتر که مدیر و سرپرست بود بهتر نشان دهیم. گانتر یک کارمند وفادار و قصاب یکی از هتل هایی بود که شهرت بین المللی داشت. بنابراین وقتی که شرایطی به وجود آمد، او فوراً به مقام مدیریت سرآشپزها ارتقا پیدا کرد. متاسفانه گانتر در این مسئولیت مشکل داشت. وقتی که هتل شلوغ نبود، همه چیز خوب پیش می رفت. ولی وقتی که هتل شلوغ بود، گانتر به یک گوشه آشپزخانه پناه می برد و شروع به بریدن گوشت می کرد. وقتی یکی از معاونین او به او نزدیک می شد و می گفت گانتر، آشپزخانه خیلی شلوغ است، چرا تو داری گوشت میبری؟ گانتر جواب میداد: آدمهای زیادی در این هتل هستند و بسیاری از آنها گوشت میخواهند. من گوشت را بهتر از هر کس دیگری میبرم. بنابراین من گوشت را میبرم و بقیه شما هم هر کاری که فکر میکنید مناسب است انجام دهید. وقتی ما این داستان را برای گروهی از مدیران تعریف کردیم، همه با تعجب خندیدند. این البته خیلی خنده‌دار بود، ولی کمی هم اثری از خودشناسی داشت. ظاهراً گانتر یک قربانی مسلم بیماری عامل یا انجام دهنده کار بود. گرچه او عنوان مدیر را یدک می‌کشید، اما در اصل او شغل قبلی خود را دوباره خلق کرده بود. وقتی که اوضاع به هم ریخت، پیشبینی سرنوشت گانتر مشکل نبود. ولی ما چگونه می‌توانیم از این بیماری اجتناب کنیم؟ یکی از خصوصیات مهم مقام سرپرستی این است که بتوانیم قدر و اعتبار خودمان را حفظ کنیم. یکی از متغیرهای حساس این است که چگونه با دیگران همکاری کنیم. بنابراین اول نگاه کنید و ببینید که سرآشپز گانتر قدر و اعتبار خودش را در آن چیزی می‌دانست که خودش بود، یک تکنیسیان که مهارت او بریدن گوشت بود. در این مورد کسانی که از بیماری عامل یا انجام دهنده کار رنج میبرند، وقتی سرپرست میشوند چیزی دیگر را به ما نشان میدهند. آنها قدر و اعتبار خود را مبتنی بر کار تخصصی خود میدانند، به جای اینکه بر کار کارمندانش مبتنی کنند. این اشخاص دوست دارند که مجری درجه یک در کار خود باشند و به آن افتخار هم میکنند. در واقع آنها اعتقاد دارند که برای مدیر خوب بودن بایستی تکنیسیان خوب باشند. این در حالی است که برای موفقیت در نقش مدیریت آدمها بایستی این واقعیت را بپذیرند که موفقیت در گروه فعالیت سرپرستی است و نه در گروه اینکه خودمان کاری را انجام دهیم. بایستی قبول کرد که این کار مشکلی است که شخصی بتواند خود را از یک عامل یا انجام دهنده کار به یک مدیر تبدیل کند. با این وجود 4 گام بایستی جاده را برای ما هموار کنند.
خود را ملزم به تحول کنید.
در مورد بسیاری از مدیران تصمیم برای عوض شدن زمانی فرا می رسد که آنها با اجبار وارد این کار می شوند. آنها آنچنان زیر فشار کاری هستند که یا زندگی شخصی آنها فدا می شود و یا اینکه لذتی از کار خود نمی برند بلکه فقط آن را تحمل می کنند و ناگهان متوجه می شوند که علارغم ارتقاء مقام به سطح مدیریت هنوز هم نقش یک عامل یا انجام دهنده کار را به عهده دارند.
اداره نمودن قدر و اعتبار خود.
باید طوری رفتار کرد که رضایت به جای این که از شغل قبلی به دست آید از نقش مدیریت حاصل شود. مسئله کلیدی در اینجا پذیرفتن روانی این واقعیت است که نقش آدم در واقع عوض شده است، نه فقط عنوان یا نیازهای آن. به مثالی در این زمینه توجه کنید.
درسته که شما قبلا تکنیسیان این بخش بودین، ولی الان سرپرست بخش شدین. بنابراین لازمه فقط وظایف مربوط به سرپرستی رو انجام بدین.
آقای مدیر صحیح میفرمایین، ولی بعضی وقتا میترسم که بچه‌ها اشتباه کنن. و همین دلیل خودم پشت دستگاه میشینم.
این حرفا چیه؟ ما باید جایگاه خودمون رو بدونیم و الا تو شرکت هرج و مرج به وجود میاد.
درست میفرمایین، ولی واقعا کار سختیه. هر کاری میکنم یه موقعی از دستم در میره.
تو باید قبول کنی که عوض شدی. تو یه آدم دیگه ای شدی.
این کار چگونه میتواند انجام شود؟ بعضی اشخاص به سادگی به خود میگویند که نقش آنها عوض شده است و به خود اجازه میدهند که در وظیفه جدید عمل کنند. برخی دیگر با یک تجربه تلخ به حرکت در میآیند، مانند شکست در یک شغل.
ایجاد تغییرات عمده در استفاده از وقت.
مدیران برای فرار از بیماری انجام دهندگی بایستی در نحوه استفاده خود از زمان تغییراتی ایجاد کنند. مثلا معاون مدیر فروش که برای جلوگیری از کاهش میزان فروش مدت زیادی از وقت خود را در محل فروش می‌گذراند، بایستی تصمیم بگیرد که در دفتر کار خود بماند. این مدیر بایستی نظم جدی به وقت خود بدهد، به طوری که وقت او فقط صرف کارهای مدیریت بشود. کارهایی مانند طرح نقشه و یا بالا بردن کوشش‌های مربوط به فروش. این گونه است که اکثر مدیران در می‌یابند که اگر فعالیت خود را کنترل کنند موفق‌تر عمل خواهند کرد. با استفاده از یک سیستم زمان‌بندی شده است که هر کاری در جای مناسب خود انجام خواهد گرفت و مدیر خواهد دانست که آیا وقت او صرف عمل کردن می‌شود یا اداره کردن.
برطرف کردن این حالت روانی که فکر کنی من خودم بهتر و سریع‌تر می‌توانم کار را انجام دهم.
این درست است که یک مدیر بایستی واقعاً بتواند کاری را بهتر از دیگران انجام دهد، ولی اگر قرار باشد از مرض عمل کردن رهایی یابد، بایستی خود را با یک واقعیت اساسی تطبیق دهد و آن این که دیگران تقریباً همیشه یک کاری را به طور متفاوت انجام می‌دهند که به هر حال قابل قبول هم هست. یک مدیر بایستی این واقعیت را قبول کند. وقتی دیگران کاری را انجام می دهند، ممکن است بعضی چیزها کاملا غلط از آب درآید. یک راه برای ایجاد آرامش در این مورد دادن مأموریت به دیگران و عدم دخالت در آن است. یادتان باشد که هدف الزاماً این نیست که کاری به بهترین و سریع‌ترین طریق انجام شود، بلکه این است که خود را از بیماری عمل کردن نجات دهید و آنچه را که دیگران انجام دادند قبول کنید. طبعاً این روش بایستی در ابتدا با کارهای نسبتاً غیر مهم انجام گیرد و بعد به عملیات پیچیده تر برسد. این بار یک بیماری آزاردهنده دیگری را مورد بحث قرار می دهیم که بیماری ناپلئون نامیده می شود. خصوصیات این بیماری از خصوصیات ناپلئون گرفته شده است. آرزوی ناپلئون بناپارت این بود که امپراتور تمام جهان بشود. ناپلئون مردی بود که با نیاز شدید به کنترل و قدرت به جلو می رفت و این احتمالاً به خاطر تأثیر حقارتی بود که از کوتاه بودن قد خود داشت و می خواست بدین وسیله آن حقارت را جبران کند. گرچه مدیران مسلماً پادشاه نیستند، با این وجود نقش مدیریت برای همه ما جاذبه دارد. برای اینکه مدیریت با خودش قدرت و اختیار به همراه می آورد، این نتیجه معقولی است. ولی بعضی اوقات وقتی که قدرت طلبی نیروی محرک شخص می شود، می تواند مورد سوء استفاده قرار گیرد. مدیرانی که از بیماری ناپلئون رنج می‌برند، از دیگران انتظار دارند که به قدرت آنها احترام بگذارند. آنها راهبردهای خاصی را به کار می‌برند تا به این نتیجه برسند. هدف این راهبردها این است که زیر دستان را سر جای خود بنشانند. این کار حتی شامل تهدید برای تلافی و یا آشکارا تمسخر کردن دیگران هم می‌شود. این چنین مدیرانی اغلب میکوشند آدمهای ضعیف را استخدام کنند و اطلاعات را به طور تصفیه شده و انتخابی در اختیار آنان قرار دهند تا بتوانند آنها را غافلگیر کنند. هدف ناپلئون ها این نیست که سرانجام کار را کنترل کنند، بلکه این است که خود آدم ها را کنترل کنند. چنین تمایلی برای کنترل دیگران که شامل کنترل زندگی دیگران هم می شود، می تواند مسلما یک عادت شود. همان گونه که مدیر عامل یک شرکت عظیم گفت:
به نظر من در بین همه لذت ها قدرت از همه لذت بخشتره.
این مطلب جاناتان کلی را به ذهن می آورد. جان همیشه نسبت به سنش اندام کوچکی داشت. او به یاد داشت که در کودکی فکر می کرد علی‌رغم داشتن اندام کوچک روزی آدم خیلی بزرگی خواهد شد. وقتی که جان به 40 سالگی رسید، پیشبینی شگفت‌انگیز او به حقیقت پیوست. از او خواسته شد که رئیس یک شرکت بزرگ محصولات مصرفی بشود. آنها آنقدر تحت تأثیر تخصص مالی جان قرار گرفته بودند که مطمئن بودند او قادر خواهد بود مشکلات آنها را در مورد محصولاتی که در حال سقوط بود حل کند. جان از این شغل جدید به وجد آمده بود. او این پیش آمد را فرصتی می دانست برای جلب احترامی که همیشه فکر می کرد استحقاق آن را داشته است. در واقع یکی از اولین کارهایی که انجام داد این بود که خودش را جان کلی مدیر ارشد جدید شما معرفی کرد. برای اینکه می‌خواست مردم بفهمند این همان اسمی است که او می‌خواهد خطاب شود. خیلی زود او در سلسله مراتب سازمان تجدید نظر کرد و تعریف‌های جدیدی برای ارتباطات و ارائه گزارش‌ها تعیین کرد. به شکلی که او قدرت اصلی تصمیم گیری نهایی شرکت باشد. جان می دانست چگونه تمامی این قدرت سازمانی را به نفع خود مورد استفاده قرار دهد. او اطلاعات حساس را در مورد عملیات شرکت از معاون خود و سایر اعضای ارشد سازمان مخفی نگه داشت تا بتواند توان کنترل خود را حفظ کند. هیچ کس تمامی اطلاعات را نداشت، ولی او گذاشت کسانی که در سطح بالای این سلسله مراتب بودند اطلاعاتی بیشتر نسبت به کسانی که در پایین این سلسله مراتب بودند داشته باشند. او روی تمام اطلاعاتی که نمی‌خواست به سطوح پایین‌تر برسد، کلمه محرمانه را مهر می‌زد. به این ترتیب هیچ کس تصویر روشنی از جریانات نداشت. در جلساتی که با مدیران خود داشت، اینطور به نظر می‌رسید که از عدم قبول تصمیمات دیگران لذت می‌برد. بعضی اوقات مدیران با اطلاعات اندکی که داشتند به جلسات می آمدند، فقط به این منظور که جان اطلاعات حساسی را که داشت برای آنها آشکار سازد، اما هیچ وقت این اهداف محقق نمی شد. خیلی زود همه دچار ترس مسخره شدن و یا بدتر از آن اخراج شدند. لذا برای اینکه خود را از این وضع نجات دهند، آن چیزی را به کلی می گفتند که او می خواست بشنود. اخلاق به پایین ترین درجه سقوط کرد و تولید آسیب دید. سود شرکت آنچنان پایین آمد که جان احساس کرد نیاز دارد برای پی بردن به اشکال کار از مشاورین خارج از شرکت کمک بگیرد. آن موقع بود که پی برد قسمت اعظمی از مشکلات شرکت مربوط به طرز مدیریت خود محور اوست. اینطور به نظر می رسید که به خاطر نیازی که او به قدرت برای کنترل افراد خود داشت، افراد او با او فاصله گرفتند. به این ترتیب جان هرگز نمی دانست چه چیزی خارج از دفتر او در جریان است و بنابراین هیچ راهی برای احیاء مجدد شرکت نمی دانست. گرچه عجیب بود، ولی جان در این موقع کاری را کرد که خلاف شخصیت او بود. او تصمیم گرفت که تغییراتی در خود و روش مدیریتش به وجود آورد. او در نهایت پی برده بود که قربانی بیماری ناپلئون شده است. چگونه یک چنین شخصی می تواند عوض شود؟ اگر شرایط طوری باشد که رضایت فرد حاصل کنترل مستبدانه یا مسخره کردن دیگران باشد، ما معتقدیم که بهترین روش کار برای تغییر این رویه این خواهد بود که دنبال مشورت خارجی باشیم، چرا که احتمال این که اینجور آدم‌ها خود به خود عوض شوند تقریباً صفر است. هرچند که ناپلئون‌ها خیلی تعدادشان زیاد است و مثل جان کلی می‌توانند اقداماتی برای عوض شدن بکنند. با این وجود بهترین کار این است که آنها تمرینی را فوراً شروع کنند، یعنی تمرین هنر ظریف خود کنترل کردن. آنها باید در هر فرصت و در هر موقعیتی که هوس می‌کنند دیگران را کنار بزنند و خود مسئولیت را به عهده بگیرند، تمرین کنند که این کار را نکنند. یک راهبرد این است که وقتی میل به رهایی از اعمال کنترل مستبدانه دارید، آگاهانه تمرین کنید که هرگز چیزی نگویید. راهبرد دیگر برعکس این است، یعنی این که چیزی بگویید که مثبت باشد، طوری که دیگران احساس خوبی نسبت به خود پیدا کنند. یک راهبرد دیگر هم در مورد مبتلایان به مرض ناپلئون وجود دارد، ولی به ندرت آن را به کار می گیرند، شاید به خاطر این که انجام آن مشکل است. آن راهبرد این است که مدیر برعکس عادت همیشگی خود عمل کند. برای این کار به یک نفر دیگر در سازمان این قدرت را می دهد که رفتار مدیر را به او تذکر دهد. برای مثال به این شخص مسئولیت کامل داده شده است که رفتار ناپلئون را در جلسات گزارش کند. این کار ممکن است ناراحت کننده باشد، اما با قبول کردن این حقیقت مدیر اغلب بهترین ارزشیابی را نسبت به خود دریافت می دارد. توجه کنید؟
واقعا عالی بود، خیلی خوشحال کننده بود.
چی عالی بود؟
جلسه اخیر با مدیرای شرکت.
چطور؟
آخه 3-4 ماه پیش توی کتاب جدید خوندم که مدیرایی که فرزن یه مشکلی دارن خوب. یعنی مثلا همون مشکلاتی که من داشتم، باید یه نفر رو انتخاب کنن که اون رفتارا رو زیر نظر بگیرن و به اونو تذکر بدن. من این کارو کردم و امروزم نتیجه‌شو دیدم. دیگه از اون برخوردایی که قبلا با من میشد خبری نبود.
جدی میگی؟
خیلی هم جدی میگم. میگم آم چطوره تو هم یه همچین کاری بکنی ها؟
یک استراتژی دیگر که ناپلئون‌ها به کار میبرند مربوط به استخدام اشخاص است. ما بارها و بارها دیده ایم که مدیرانی که نیاز شدید به کنترل داشتند، اغلب اطراف خود را از آدم‌های مطیع و حتی ضعیف پر می‌کنند. اینجور آدم‌ها نمی‌توانند در مقابل قدرت مدیر ایستادگی کنند. بنابراین برای حل مشکل ناپلئونی عکس این وضعیت بایستی به کار گرفته شود. فقط آدم‌های نیرومند را استخدام کنید. این کار دو فایده دارد.
اول اینکه آدم‌های قوی اگر مورد تمسخر مافوق قرار بگیرند، آنها را به مبارزه می‌طلبند.
اینجور آدم‌ها ممکن است کارشان به تمسخر کردن مدیر هم بکشد، که البته خیلی هم خوب است. زیرا مدیر الزاماً می‌فهمد که چگونه از تمسخر کردن دیگران دست بردارد.
دوم اینکه ناپلئون‌ها می‌آموزند که وجود این اشخاص به دلیل اینکه نمی‌توانند آنها را کنترل کنند، فایده‌ای ندارد.
بنابراین او این روش جدید مدیریت را میپذیرد. در واقع زیر دستان نیرومند میتوانند قدرت مدیر را تقویت کنند، چون که مؤثر بودن یک مدیر بستگی به تمایل زیر دستانش برای دستیابی به اهداف شرکت دارد.